جبت خارج اصول استاد آیت الله شبزنده‌دار جلسه 123 دوشنبه 3 اردیبهشت 92
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظيم اللهم فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در این بود که آیا خبری که مخالف است با سنت، اما اون سنت بالقطع احراز نشده بلکه با یک اماره معتبره احراز شده، آیا در این موارد هم میتوان گفت که روایت مشمول روایت ایوب ابن حر هست و در این موارد هم اون خبر حجت نیست، اون خبری که معارض یا مخالف با سنت است؟ که خب این بحث خیلی بحث مفید و مهمی است در فقه. گفتیم خب این ابتداعا عرض کردیم که بعید نیست کسی بگه بله، چون روایت ایوب ابن حر مفادش اینه که همه چیزها مردود به کتاب و سنت است، بنابراین به هر چه مخالف سنته این حجت نیست، این زخرف است. معیار رو سنت واقعی قرار داده، مثل بقیه موضوعات که امر واقعی معیاره، نه اینکه میخوام یه سنت اطلاق داره هم شامل سنت قطعی میشه هم ظنی. سنت که دو قسم نیست، سنت یه امر واقعیه که صدر من الرسول صلی الله علیه و سلم اطلاق، نمیخوام بگیم روایت ایوب نور اطلاق داره هر سنت قطعی رو شامل میشه هم ظنی، نه، واقع السنه رو قرار داده. منتها هر موضوعی که حکم میبره روش تارتن اون موضوع رو شما بالوجدان احراز میکنی، خب حکم برش متعدد، تارتن اون رو با بالوجدان احراز نمیکنی، بالاماره احراز میکنی. مولا گفته سل الالقبله، حالا این قبله رو تارتن بالوجدان احراز میکنی، تارتن با چی؟ بینه احراز میکنی، گاهی با محراب مسلمین احراز میکنه، گاهی با قبور مسلمین احراز میکنه، برابر اینکه اینا هم امارات شرعیه حجت بشه، گاهی هم با قبله نما احراز میکنید مثلا برابر اینکه این قبله نما هم بالاخره حجت باشه. خب اگر قد بیاره که بلای قد نیاره، حالا بنابر این اینجا هم اینو میگیم فرموده اون مخالف سنت واقعی. خب حالا یه روایت معتبری داره نقل میکنه که کذا طاف نبی صلی الله علیه و آله و سلم، خب سنتش اثبات شد، کذا صلا سنتش اثبات شد با این خبر معتبر، و ها کذا و ها کذا، یا کذا قال، خب سنتش اثبات میشه، یا کذا، یا اینکه تقرر فلان، در حدیث شریف در باب حجیت تقریر در مناهج مرحوم فاضل نراقی هست برای اثبات اینکه تقریر حجته، یه نقل شده که امام علیه السلام مثل امام صادق شاهد علیه السلام باشه، ازشون سوال کردن که بر قبر میت چادر گرفتن چطوره، که چادر بگیرن رو قبر وقتی میت رو بخوان دفن کنن، از وقت فرمود که فلانی رو مثلا دفن میکردن در اثر اون نقل، پیامبر حضور داشتن چادر گرفتن روی قبرش و حضرت من نفرمود، یعنی تقریر کرد، از این تقریر استفاده میشه که اشکال نداره. خب الان سنتی که تقریره داره نهار میشه، خب این روایت هم که هر چی مخالف سنته زخرفه دیگه، این سنت الان ثابته منتها بالوجدان نه، بالتعبد، بالاماره، این خبر هم که داریم میبینیم مخالف سنته داره دیگه، بنابراین باید گفت اینم زخرفه، حکمش بال میشه که زخرفه. این مطلبی که اینجا استفاده گفتیم محل ادیت رو من الاشکالات رسیم به اشکال چهارم، این بود که بله اگر روایت حر قطعی بود مشکلی مثلا ایجاد نمیشد. اما روایت هور خودش چیه اینجا؟ ظنیه، یک خبر معتبری است که داره بر این مطلب دلالت میکنه. اون وقت وقتی در این موارد ما یک خبر معتبر داشته باشیم که فی حد ذات معتبر است، که میگه فلان سنت، سنت رسول الله، به فلان کار سنت رسول الله، یه روایت معتبر دیگه هم داریم از ائمه علیهم السلام داره نقل میکنه که برخلاف اون مطلب، یه روایت ایوب ابن هر هم داریم که اینم به سند ظنی معتبر داره، میگه هرچی مخالف اون سنت، هرچی مخالف سنت واقعیه زخرفه. بودیم اینجا یه معارضه سزلی درست میشه. چرا؟ برای اینکه این مجموعه همش، این سه تا روایت، حداقل سه تا روایت فرض کردیم، همه نمیشه مشمول ادله اوتیات باشه. چرا؟ حالا صرف نظر از این که این خبر وارد عن المعصوم که دلالت میکنه برای یه مطلبی که برخلاف اون چیزی که اون روایت سنت پیامبر رو داره نقل کنه، صرف نظر از این تعارض، فرض کنیم تعارض اگه نباشه و اشکال ایجاد نکنه، این دو خبر با اون نمیشه مشمول عدل اوتیات باشه. چرا؟ برای خاطر اینکه اگه عدل اوتیات اونو بگیره، پس نتیجه این دوتا رو هم رفته این میشه که این خبر چیه؟ زخرفه، ولی میشه اوتیات میشه. اگر این دوتا بخواد درست باشه و کنار هم باشه و اشکالی با هم تولید نکنه، باید اون صادر نشده باشه، چون اشکالی نداره. این روایت که از امام صادق علیه السلامه و میگه فلان عمل مثلا صحیحه یا مستحبه و فلان که خلاف اون سنته، اگر این صادر شده باشه، این روایت هم بگه هر خبری مخالف سنته حجت نیست، اما اون ثابت نباشه، خب طوری نمیشه اینا هستن و با میشون عمل میکنه، چون سنت خلافی ثابت نشده که این مخالف اون بشه و زخرف بشه. بنابراین این ستا با هم نمیشه جمع بشه. مثل بلا تشبیه این مطلبی که داریم اینجا میگیم در باب ملاقی شبه محصوره، اونجا چی میگیم؟ میگیم که علم اجمالی داریم ابتداعا که یا این لباس نجسه یا این لباس نجسه، بعد دست ما به رطوبت المصریه به یکی از لباس ها اصابت کرد. الان اینجا علم اجمالی ما چجوری میشه؟ اینجور میشه که یا این دوتا نجسه و اون پاکه، این دوتا نجسه، یعنی خودش میگن طرف علم اجمالی میشه، یا این دوتا نجسه و اون پاکه، یا این دوتا پاکه و اون نجسه. خب اینجا هم یا این دوتا خبر صادر شده و مشمول عدل حجیته و اون روایتی که داره میگه این سنت رسول الله دیگه باید حجت نباشه، یا اگر اون حجته دیگه نمیشه این دوتا با هم حجت باشن، هم این خبری که داره از امام صادق است و خلاف اون سنت، و این روایت ایوب ابن هرم که کنارشه میگه او چیز که خلاف اونه که خلاف سنته زخرفه. حالا از این سزلی هم که شما به خدمت شما هر سبت که صرف نظر که بکنید که گفتیم اینجا تعارض سزلی درست میشه، اگر اون سنت مسلم بود، اون سنت مسلم بود، خود روایت ایوب ابن هر هم با اون روایتی که در عرض امام صادق علیه السلام مخلبی رو نقل کنه که مخالف اونه، این دوتا مقابل اجتماعی با هم، دوتاش مشمول عدل و زیاد نمیتونن بشه، این دوتا مشمول عدل، اگه اون مسلم بگیم، یعنی اون روایت اون سنت پیامبر رو مسلم بگیریم، این دوتا هم نمیتونن مشمول عدل و زیاد باشه. چرا؟ برای اینکه اگه اون مسلم باشه، روایت هر مشغول عدل و جیت باشه، پس من اون زخرف میشه. اگر اون مشغول دلیل و جیت باشه، پس دلیل هر نباید درست باشه، نباید که مشغول باشه، چون وقتی او حجت شد تا زخرف چی؟ این داره میگه هر چیزی که مخالف اونه سهرابه، پس این باید صادر نشده باشه، این باید مشمول عدل و حجیت نباشه.
اصلا ما همین کارو میکنیم دیگه، میخوام یکی از این لحظه حجیتی که ظاهرا حجت هست و بندازیم دیگه، همین کارو میخوام بکنیم.
وقتی میتونیم این کار بکنیم که اینا مشمول عدل و حجیت باشه. اشکال اینه که اینا چون دلالتشون ظنی است باید خودشون مشمول عدل و حجیت باشن تا همچین آموزه ای رو به ما بدن، همچین قاعده ای رو برای ما ترسیم بکنن. الان نمیتونه اینا مشمول عدل تا همچین قاعده ای رو دست ما بدهد.
مگه از اول تحت اطلاق خبر صحیح حجت در نیامد نوتیشون که با هم تعارض کردن؟
دادی که در موالی که اینجوری باشه نمیشه در بیان، اشکال همینه. مثل متعارضن، متعارضن میشه مشمول عدل و حجیت باشن؟ نه. اینجا اشکال اینه که اینا چون ظنیان، شما چجور با این خبر ظنی میخواید همچه قاعده ای رو استنباط کنید، استفاده بکنید همچه قاعده ای را، با اینکه این خودش طرف همون چهاریست که میخواید این قاعده رو در روی اعمال کنید. شما با این قاعده با ایوب ابن هور میخواید چکار کنید؟ میخواد این قاعده ای که از این استفاده میشه اعمال کنید در اون روایت. حرف اینه که حجیت اون روایت و خود ایوب ابن هور که هرچه قاعده میخواد دست شما بده، هر دو در عرض همه و اون روایت دیگر در نسبت به عدل و حجت قد که بهید کدوم اینا ندارید که، نه در عرض همه. عدل و حجت باید بیان ایوب ابن هور رو بگیره تا یه قاعده دست شما بده، بعد که اون قاعده دست شما داد تطبیق کنید به اون و این. ایوب ابن هور خودش در عرض اون و اونه که میخواد حاکمیت بر اون داشته باشیم، یا خودت هم مثل ما هستی، درست؟ اول اثبات بکن وجود خودت و حجیت خودت تا بعد حالا یه قاعده درست کنی که ما رو بزنی زمین. تو فرق با ما چیه؟ من دلیل ظنی هم، تو دلیل ظنی هست، اونم دلیل ظنی.
دلیل
ظنی
بدون معارض هم اونها یه قدم جلو.
کدوم بدون معارضه؟ کدوم بدون معارضه؟ همه در استواء قدم دارن در مشمول عدل و حجیت. دلالت
که اون با اون سنت هیچ کدومشون معارض نداره، این دو تا معارض.
همه میتونن مشمول عدل و حجیت باشن. شما به چه دلیل میگید این مشمول اون نیست؟ ترجیح بلا مرجعه. توجه کردید؟ چطور میگید این مشمول اون نیست؟ چرا اون باشه این نباشه؟ این ستا مستقل قدم هم در شمول عدله حجیت. معنا نداره شما بگید بله حالا ما فعلا هیچی نمیگیم، بذارم شامل چیز بشه، ایوب ابن هور بشه، ایوب رو حجت کنه، ایوب رو هور که حجت شد میذاره سر ما رو از حجت خارج میکنه. خب چرا؟ اینا همین که میگیم ترجیح بلا مرجعه همینه دیگه، بخواد همه رو در عرض هم بگیره و به همه رو بگه با هم حجتی، این که نمیشه. بخواد ایوب ابن هور رو بگیره دون اینا، فقط او رو بگیره، اینا رو نگیره، ترجیح بلا مرجعه. اینا رو بخواد بگیره ایوب ابن هور رو نگیره، ترجیح بلا مرجعه. اینا اینطور کار، مگر این که اینجا که با هم این چنینی هستن مرجحات اینجا به فریاد ما برسه، اون مرجحات که فرق ناهن حدیتش، اگه هم مرجح این چنینی داشته باشه حالا این اشکاله، تا ببینیم چی جواب داریم برای این یا نه. این فعلا این اشکال چهارمینه که اینجا پر ما در مواردی که میخواییم سنت را بل امارت زنیه اثبات بکنیم، اینجاها چون اون اماره که داره سنت رو اثبات میکنه با اون اماره دیگری که داره خلاف اون سنت دیگه، با روایت ایوب ابن هور که داره همچه ضابطه ای رو دلالت میکنه، اینا در عرض عمل اینا نمیشه مشمول دلیل حجیت باشن. وقتی نشد مشمول دلیل حجیت باشن، بنابراین دلیل حجیت هیچ کدوم اینا رو نمیگیره و در نتیجه روایت ایوب ابن هور چی میشه؟ و این ضابطه تمام نمیشه، این ضابطه تمام نمیشه. خب حالا اینجا
مقتضای حجیت رو دارن اینها،
اقتضای حجیت بعد از این است که صحت شمول داشته باشه. بله، یعنی به این معناست که هر کدوم اینا اگه این طرف این معارضه ها نبود میشد مشمول دلیل حجیت باشه، اگه اونا نبود میشد. این درست، یعنی رواتش سبستن و مشکل دیگه نداره، اگر نبود بله. اینجا به خدمت شما عرض شود که ممکنه کسی تخلص کنه بگه این درسته، این معارضه برقراره، این معارضه برقراره، ولی نمیتونید بگید ما اینجا روایت عجیب ابن غر رو تمام میکنیم و با اون بعد میگیم اون روایت داله بر خلاف اون سنت حجت نیست. بله اینطور نمیتونید بگید. اما نتیجه این مطلب اتخاذ میشه با اون اینه که بالاخره شما با اون روایت دیگه نمیتونید تمسک بکنید. چرا؟ برای اینکه گفتیم که تعارض سزدیه دیگه، خوبیش کنه بجات نیست. از نظر این که به اون روایتی که مخالف اون سنته نمیتونی عمل بکنی، از این نظر همون نتیجه میگیری که اگر میگفتی به روایت عجیب ابن غر عمل میکردیم و میگفتیم بله اون روایت به خاطر معارضش با اون منافات با سنت داشتن حجت نیست. درست؟ همون نتیجه رو میگیریم. بله بله یک فرق بسیار مهم داره و اون اینه که اگه از اون راه بریم اون روایت که سنت رو نقض میکنه سر حجتش باقی نمونه، به اون فتوا میدیم، به این فتوا نمیدیم. اما اگه از این راه بریم بله به این فتوا نمیتونیم بدیم، به اون به اونی هم که ناقل سنته نمیتونیم فتوا بدیم، چون همه در تعارض هستند و تفاوت میکنند. بنابراین این جواب اگه بخواد تخلص بکنیم این به درد این میخوره که بگیم بله بالاخره از این ما میفهمیم اون روایتی که اون روایتی که از معصوم غیر رسول صلی الله علیه و سلم نقل داره میشه اون حجت نیست، اون روایت حجت نیست. اما اون روایت که اون که داره معصوم رو نقل میکنه چی؟ سنت رو نقل میکنه چی؟ این را لازمش به اون هم حجت نباشه، چون یه تعارض سزلی بود. خب همه از حجت بیافتن. اما اگر جواب دیگری بتونیم پیدا بکنیم که حل بکنه تعارض سزلی را و فایدهش اینه که فقط اون روایت معصوره و منقوله یعنی ائمه علیهم السلام را که معارضه با سنت نبویه صلی الله علیه و سلم شده اونا از حجیت میفتن، ولی اون سنت نبویه ثابت میشه که پشت میشه پس بازه. خب بیان دوم برای حل مشکل اینه که بیان اینطور بگیم دلیل ما بر حجیت خبر واحد چیه؟ سیره اغلا. اگر ادله رفضیه هم کتابن و سنت هم داریم امضا همون سیره هست، تأسیف نیست، ارشاد به همونه، امضای همونه، بر اساس همون داره صحبت میفرمانیم. خب وقتی این شد، این سیره نسبت به اخبار مخالف با سنت نبوی محتمل و رد است و احراز عدم رد رو نمی کنی. محتمل و رد. چرا؟ چون ممکنه این روایت ایوب ابن حر صادر شده باشه و این به قول شهید سعد در بحث حجیت سیره می فرماد اگه ما یه روایت هم داشته باشیم که ظاهرش اینه که سیره رو داره رد می کنه، همون یه روایت باعث میشه که احراز امضای اون سیره رو نکنه. چرا؟ برای اینکه ممکنه همین یه دونه که باقی مونده این نمونه ای از یک جمع غفیری از روایات اینجوری باشه که این حالا یکیش مونده. چون بنابر مسلک کسانی که میگن سیره رو با یه روایت و دو روایت نمیشه رد کرد، که سیره امر راسخ گسترده مرسوخه ایست که باید اگه میخواد رد بشه هم وزن او از طرف شارع رادع صادر بشه. اما شهید صدر دیگه این درسته، این مطلب درسته، اما وقتی یه دونم باشه احتمال میده چهار یه انبوهی بوده این یه دونش حالا مونده. پس احراز نمی کنیم که رد نکرده، ما لازم داریم احراز عدم رد. با وجود این نمونه احتمال میدیم نه. فلذا جایی که تو فقه شما میبینید علما گفتن این سیره داریم این خبر ضعیف و سنده، این نمیتونه رادع سیره باشه، اونجا شاید صد اشکال میکنه، میگه همین درست ضعیف و سنده اما لعلا صادر شده باشه و این نمونه و این در کنار یه انبوهی بوده، این احتمال رو بر ما ایجاد میکنه. این احتمال نه استثاب نمیتونه اینجا کاری بکنه، نه استثاب مثبته، اینجا استثاب مثبته چون اثر شرعی که نیست، امر وجدانی است. یعنی ما اگه سیره دیدیم رد واقعی نبود کش میکنه که جاره حجت کرده، نه اینکه شاره حجیت رو آورده رو سیره با عدم رد تا ما بگیم جزءشو سیرهشو به وجدان اعراض میکنیم عدم ردشو به تعبد. اینجا یه امر واقعیه، ما میخواییم احراز کنیم جعل شعار حجیت را، میشه به استثنا میشه مثبت. پس بنابراین اینجا ممکنه اینجوری بگیم کسی اگر دلیل حجیت را منحصر بدونه که منجا اعاظه میگه چنینن منحصر میدونن در سیره اقلا و میگن سایر ادله امضای اونه، مثل مرحوم امام میجنید، خود شهید صدر در کلماتی خود آقای خویی هم اینجوره، اینا میگن اینطوریه. خب اگر اینجور شد اینجور میگیم، میگیم دلیل شمول سیره نسبت به اون روایتی که مخالف سنته اون بخواد حجت باشه باید مشمول سیره غیر مهدوعه باشه، و با وجود روایت ایوب ابن حور ما احتمال رد او رو میدیم که داره میگه بابا هر خبری که مخالف سنت واقعی است حجت نیست. و اینجا اما اون روایتی که داره سنت واقعی رو برای ما نقل میکنه اون مشمول سیرت رادعی نداره، خود روایت ایوب ابن حور مشمول سیرت رادعی برای این وجود نداره. این کسی اینطوری بود برای این جراده این نداره، برای چه شرطی برای حجیت این درست نمی کنه که، ولی این داره برای حجیت اون شرط درست میکنه، میگه خبر واحدی حجته که مخالف سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم نبود. خب این احتمال داره که ما اینجوری بگیم و اون وقت قهرن این راه باز ما به خاطر ایوب ابن حور نمیگیم حجت زخرفان، اصلا با توجه به این مشمول دلیل حجیت نمیشه، مشمول دلیل یعنی فرق میکرد که اگه ما یه دلیل لفظی داشتیم دلیل لفظی رو شامل میشد شارع خودش تقییم میکرد، یعنی بعد از اینکه ظاهره یه دلیلی شاملش میشد یه دلیل حجتی شاملش میشد ایوب ابن حور میمد تقلید میکرد اینو خارج میکرد. الان میگیم مثلا مقتضی نیست، اگر دلیل لفظی بود میگفتیم روایت ایوب ابن حور مانع داره ایجاد میکنه جلوی مقتضی، الان اصلا میگیم مقتضی بر حجیت وجود نداره چون سیره غیر مردوعه هست حجیت میاره، اینجا ما سیره غیر مردوعه ای نداریم. این منطقی بحث فنی و علمیه دیگه، اثر عملی بر ما نداره. بنابراین اگر قائل شدیم که به اینکه دلیل ما منحصر است در سیره اقلا این راه برای تخلص از اشکال وجود داره.
دیره اون
یکی
روایت هم
نمیگه
چون فرمودید
قدر مفیدنش خیلی
حالت تعارضی،
چون
تعارض داره اون روایت
حاکی سنت
هم نمیگه،
نه اینجا به خاطر اینکه که اصلا حتی مقتضی برای حجیت هم نداره اون روایت چون مخالف سنت قطعی
هم اونی هم موافقه
چون اون رد نداره دیگه، وقتی که این ها به این رفتی اون مشکلی نداره. این مثل یک روایت اینه که با سنت داره تعارض میکنه و رابیش دقیقه اینجا یکی از شرایط رو نداره. خب این به خدمت شما عرض شد که این بحث علاوه این بحث نیاز داره به اینکه با درش بیشتر تأمل بشه، چون این یه قاعده مهمی هم هست و در کلمات اصحاب هم روی این بحث نشده.
این احتمال رد نسبت به اون پیش روایت نیست؟
با چی رد شده؟ کوراده
بگیم یه روایت که از سیره پیغمبر رو گفته ولی مخالف قول ائمه
کوراده
همین
که احضرت علیه السلام قول
ما قول پیغمبر
معنی که الان قول اونا درسته ولی هنوز قول اونا بودن که ثابت نشده.
خبرش هم ثابت نشده،
اون خبر معتبره. چرا؟
این هم خبر
معتبره. با دقت صحبت بفرمایید. این خبر یک روایت ایوب ابن هور داریم، داره میگه این مخالف سنته بس حجت نیست زخرفه. ولی برای اونا چی دارید؟ برای ما چیزی نداریم. خب این به خدمت شما عرض شد که بحث ما راجع به این مطلب و اما این راجع به اصل حجیه و اما ترجیح به سنت، ترجیح به موافقت سنت، این هم یکی از مرجحات
سنت اهل بیتون.
بله
بله
بله درست. این هم بحثی که آیا حالا مخالف سنت ائمه چی میشه؟ اینجا میتونیم معیار قرار بدیم. خب قهرن سنت ائمه قول و فعل و تقریرشون اگر قطعی بود کارتا ما یقین داریم سنت ائمه علیه السلام و یه روایت مخالف اون باشه. اگر اون سنت قطعی است که این سنت اوناست دلالتن سندن و این روایت مخالف اوست، خب معلومه علم به اینطوری که این صادر نشد. اگر مخالف از هر جد، یعنی اون سنتی که از ائمه سراغ داریم قطعی، جهتش هم قطعی باشه، جهتش هم قطعی باشه، اما جهتش قطعی نیست، نه قطعاً حضرت کار رو انجام دادن، میدانیم مخالف اونم صادر شده باشه، خب یا اون تقیه بوده یا این تقیه ممکنه باشه.
دلالت چطور
صادره؟ همین هم دلالت از در جایی که اون سنت ائمه علیهم السلام قطعی و سنده و دلالت بر جهه باشه، هر ستش بود قطعیه که بله جهت جمعه که برای بیان حکم واقعی بوده، سنده جمعه همینجور. خب این روایتی که مخالف اونه معلومه مجرد. اما اگر نه قطعی الجهه نیست ولی مسلمه، ولی خلاف اونم صادر شد و یک روایتی داره میگه، آیا اینم میتونیم بگیم که اصلا حجت نیست در این موارد؟ حجت نیست این روایتی که مرحوم آقای خویی کنده به این قائل. فلذا اگر روایتی تواتر اجمالی از ائمه علیهم السلام داشته باشه، یک روایت مخالف او باشه، بگیم مخالف سنت قطعیه، من بگیم حجت. مثلا اخبار استصحاب 5 تا روایت آقای آخون فرموده این اخبار استصحاب تواتر اجمالی داره، یعنی قطع داریم بالاخره یکی از اینا صادر شده از امام علیه السلام، این قطعیه. این مضمون رو حالا یا به اون تو اون تو اون تو اون پنج داره بر این مضمون بله یکیش حتما داده شد، همه دروغ نیست، این سندهای قوی نمیشه گفت اینا جعل کرده میشه، قطعا که جعل اینجا امکان نداره. احتمال صعب و نسیان اگه یه نفر بود، خب یه نفر نقل کرده، پنج داره باید پنج داره سند نمیشه گفت اطمینان قطع داره. حالا که این قطع بزن، حالا یه روایت اومد که بزیده حجت نیست، این جایشون فهمده این روایت مخالف سنت قطعیه هست، حجت نیست. این مطالبش زیر بناش همون حرفاییست که سابقا گفتیم نسبت به کتاب که ما از کتاب تعدی کنیم به سنت، همینجا هم از سنت نبی صلی الله علیه و سلم بخوایم تعدی کنیم به سنت ائمه علیهم السلام. بیاناتش همون بیاناته که یا بگیم سنت نبی صلی الله علیه و سلم استظهار کنیم به عنوان قلون داره سنت رسول سنت داره و ظاهر سنت یعنی سنت احمد سنت نبی صلی الله علیه و سلم انصراف به او داره، اما به ما انه منبع من منابع الاسلام گفته شده، همطور که کتاب گفتن به عنوان مصداق من الدلیل القطعی گفته شده، اینجا که استظهار کنه که این سنت پیامبر به ما انه منبع من منابع الاسلام گفته شده، که اگه اینجوری معنا کردیم از خود این روایت بتونیم بگیم مخالف قرآن حجت نیست. یعنی اگه حدیثی نداشته باشیم نداشتیم که مخالف قرآن زخرفه از همین استفاده میکردیم، چون این به عنوان این که این منبع من منابع الاسلام، خب یکی از منابع هم قرآن، یکی از منابع هم چیه؟ سنت ائمه علیهم السلام، سنت معصومین، که از کلمات محقق محقق حکیم طباطبایی دامادله برمیاد که ایشون یه همچه استفاده ای که نداره، که این به عنوان انه اون منبع و منبنا به اسلام ذکر شده، سنت اگه ذکر شده از این بابه، یا اگه قرآن هم ذکر شده در اون روایات به عنوان انه اون منبع و منبنا به اسلام میگه ذکر شده، خصوصیت نداره. خب اگه ما اینجور استظهار کردیم و جازمه به این مطلب شدیم که بله این از این جهت ذکر شده، ولی قبلا عرض کردیم که جزم به این مطلب ولی اون که خود دور از ذهن نیست، یک احتمال قریب به ذهنه، اما جزم به این مطلب هم مشکله، چون ممکنه اونجا در اون روایت قرآن از بابی که قرآن کلام الله و قانون اساسی اسلام مال پیامبر هم صلی الله علیه و سلم از بابی که لهو شأن خودش پیامبر رسول الهی و اوست و خدمت شما عرض که از این باب که مبلغ بلا واسطه عن الله آخذ عن الجبرئیل کن اون من قانون اساسی دومی ائمه علیهم السلام خب ناشرین اونا هستن، مفسرین هستن، موضحین هستن. خب ابن حضر بجا کلمات ما رو با اون دوتا بزن، نه با حرف خودمون، ولی روایت دیگه ای داریم، این روایت که میگه با سنت ممکنه نه خصوصیت داشته باشه، به خصوص که گفتیم در اذهان مخاطبین رو این کلمات در اون اعصار مکانت ائمه علیهم السلام مثل اون چیزی که امروز برای ما روشن شده اینجوری نبوده، اون وقتی اصلا دعای جامعه کبیره ای نبوده که ائمه رو اینجوری تعریف بکنن، این فرمایشاتی که بحث فرمودن نبوده، اینجوری نبوده. حالا یه خواص اندکی مثل زراره بگه محمد ابن مسلم اونجوری شناخت داشته باشه، اونا هم نمیدونیم در چه حدی حقیقتا ائمه رو میشناختن. بله اجلاء اصحاب هستن، اما اونا هم چقدر و مثلا واقعا زراره مثل شیخ طوسی امام شناس بوده، مثل شیخ مفید بوده، مثل مرتضی بوده، نمیدونیم، شاید هم بودن، عدم العلم نه علم به عدمه، احراز نداره. بله
در اصل حضور ائمه
بله در اصل حضور بودن،
خود امام
اینطور
ما در اصل غیبتش اینقدر معرفت داری در پیش امام باشه.
آره علتش میدونید چیه؟ علتش اینه که ائمه علیهم السلام کلماتشون به ما رسیده، ائمه بعد فرمودن، اما اونا همه درستشون نرسیده بوده، فلزاست که شما در روایات همون بزرگان مطالبی میبینید که تعجب میکنید، تعجب میکنید توی که اونا نسبت به همه اینجور معرفت ها رو نداشته. آقا
زادی
بله؟ بله در اون اعصار برای همه اینجور، بله بعضی از خواص بودن اونا اونا مقامات ائمه علیهم السلام رو میدونستن. بلاشنگ همه اینجوری نبودن. رسول الله صلی الله علیه و
آله و سلم. خب همه چیز جامعه دیگه به نفع ما.